أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از ورود در اندیشه های مؤمن تا چند نکته هست که در شناخت شخصیت و جایگاه علمیشون حائز اهمیت. این چند فصل رو مرور خواهیم کرد و بعداً به بحث مبانی اندیشه‌ای مؤمن طاهر خواهیم رسید. خب قبلاً ما در مورد نام او و لقب او بحثی داشتیم. بحث بعدیمون در باب خاندان مؤمن طاهر هست. از بین چهار شخصیتی که ما انتخاب کردیم در باب زراره سخن گفتیم، چهار شخصیت محوری کلامی کوفه. در باب زراره اشاره شد که زراره اساساً در یک خاندان پر سابقه شیعی نبود و در نسل زراره هست که این خاندان به تشیع و اهل بیت گرایش پیدا میکنه. برخلاف زراره بعد خواهیم دید که در باب هشام بن حکم هم داستان از همین قراره که هشام هم در خاندانی نیست که پیشینه تشیع داشته باشه، اما نسبت به مؤمن طاق کاملا قضیه فرق میکنه. قرائن پیداست که مؤمن طاق نه تنها در یک خاندان شیعی متولد شده و بزرگ شده، بلکه وابسته به یک قبیله ایست که اون قبیله هم سابقه بلند شیعی داره. مؤمن طاق رو گفتن مولا قبیلت بجیله، اولا از موالیست. حالا وقتی میگیم مولا دیگه زمان زارن ما اشاره کردیم، عرب اصیل نیست، اما لزوماً معناش این نیست که ایرانی یا رومی یا اینها باشه، ممکنه از طوائفی باشه که در منطقه های مثل عراق و اینها حضور داشتن. به هر حال قحطانی و عدنانی نیست. میگم حالا یک بحث مولا در جای خودش باید بررسی بشه. ریشه عربی اصیل نداره. اما قبیله بجیله که یکی از قبائل عدنانی هست در یمن ساکن بودند و بعد از فتوحات اسلامی، بعد از آغاز در واقع ظهور اسلام، گفته شده که قبیله بجیله در آخرین سال حیات پیامبر به اسلام گراییدند. حدود 100 یا 150 نفر از اینها وارد مدینه شدند و اسلام آوردند. جریان فتوحات که شده، به تدریج این قبیله از سمت یمن، از جنوب حرکت کرده، به سمت عراق آمده و در جنگ‌های زمان امیرالمومنین هم قبیله بجیله اکثر اونها در لشکر حضرت امیر هستند و از این جهت هم خب چون قبائل یمنی دو دسته هستند، بعضی در سوی حضرت امیرن، بعضی در نقطه مقابلن. بجیله از قبائلی است که در فهرست قبائل مدافع اهل بیت شمرده شده. اینا به نظر من مهمه در شناخت این که حالا ما با چه کسی سر و کار داریم و بعدن مقایسه بین این شخصیت خواهیم کرد به لحاظ اندیشه ای با زراره و هشام نهکم. از نظر خاندان شخصی خود او، چنان که مرحوم نجاشی در فهرست دارند، تعبیرشون این است که قبلا هم یک زالن عبارت رو خوندیم، تعبیرشون این است که و اما ابیه المنذر ابن ابی طریفه، عموی پدرش منذر ابن ابی طریفه، روا عن علی ابن الحسین و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. مثلا شخصیت های معمر بوده، هم از امام سجاد، امام باقر و امام صادق، از اصحاب بزرگان بوده، عموی پدرش. بعد ایشون می‌فرماد و ابن عمهی حسین ابن منذر، فرزند همین منذر نیز، روا ایزن عن علی ابن الحسین و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. پسر عموی ایشون هم، پسر عموی در واقع پدرش باید بگیم، باز از اصحاب خیلی مهمه. ما داریم در بین علمای سنی که از یکی از ائمه ما روایت میکنن، اما اینکه کسی از همه ائمه روایت میکنه نشان دهنده یک شخصیت پایدار شیعی است، در چنین خاندانی بزرگ شده. از نظر فرزندان اون هم باز نسل بعدی مؤمن طاق در خط تشیع هستند. پسری داره به نام حارث که از صاحبان کتب و اصول حدیثی شیعه است. حارث ابن ابی جعفر معروفه، در شماره 363 نجاشی در فهرستش یاد کرده، میگه کتابه یروی عدت من اصحابنا من همون حسن ابن محمود روا عن ابی عبدالله. خود حارث ابن ابی جعفر هم از اصحاب امام صادق هست، یک کتاب هم داره، همین که کتابی است که یرویه عدت من اصحابنا، این نکته خودش مهمه، یعنی کتاب محجور نیست، کتاب قابل توجهی بوده. و حسن ابن محبوب هم روایت کرده، حال داشته باشیم یه نکته ایست خواهیم گفت که پس پسر که حارثه هم از اصحاب امام صادقه، هم راوی او شاگرد او حسن ابن محبوبه علاوه بر عدتون من اصحابه. دوباره ایشون یک دختری دارن که دخترش فرزندی داره که میشه نده مؤمن طاق به نام سهیل، سهیل ابن زیاد واسطی، گاهی اوقات با کنیش میگن ابو یحیای واسطی، این نوه مؤمن طاقه که دارد، که نجاشی در شماره 513 از این شخص یاد میکنه، داره لقا ابا محمد العسکری علیه السلام، امام حسن عسکری رو ملاقات کرده، عرض شود که امه بنت محمد ابن نعمان ابو جعفر الاحول مؤمن طاق شیخون المتکلم رحمه الله، حتی میگه قال بعض اصحابنا لم یکن سهیل به کل ثبت فی الحدیث، بعضی از اصحاب ما میگن این سهیل ثبتش خیلی در حدیث اون قوت در ثبت حدیث رو نداره، ولی در این حال خود ایشون میگه لهو کتابون اخبرنا محمد ابن علی ابن شازان عن احمد ابن محمد ابن یحیی تا آخر. یعنی باز سهیل از صاحبان کتابهای حدیثی شیعه است. میخوام بگیم خاندان چه به لحاظ سابقه چه به لحاظ لائقه یه خاندان عریق شیعی و در کنف معرفت اهل بیت هستند. اینها باز تو حاشیه نیستن، شیعه های با چند زاویه هم داره، یه شیعی است که کاملا گرداگرد ائمه تربیت شدن به لحاظ فکری و معرفتی. یه مسئله خیلی مهمی که اینجا وجود داره، حالا میگم خیلی مهمه، به جهاتی تاثیر داره، طبقه مؤمن طاقه، اینکه خود مؤمن طاق از اصحاب امام صادق علیه السلام تردیدی نیست، نجاشی گفته، شیخ گفته در فهرست، همه اتفاق دارن که مؤمن طاق از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب اونجا داره من خواص اصحاب صادق، دیگران هم گفتن که مؤمن طاق از خواص اصحاب امام صادقه، حال معلوم میشه که همینطور هم هست، از اون نادره شخصیت هایی است که گرداگرد امام صادقه، اینش مشخصه. اینکه ایشون بعد از امام صادق علیه السلام هم زنده بوده این هم تردیدی نیست، داستانی هست که هم شیعه نقل کرده هم کتاب های فرق و مذاهب خواهیم دید اونو نقل میکنن، که زمانی که خبر فوت امام صادق علیه السلام از مدینه به کوفه آمد، چند نفر که از جمله هشام بن سالم و مؤمن طاق، این دو نفر میان توی مدینه، معلوم هم هست که به نمایندگی از مشایخ کوفه میان که دنبال امام بعدی بگردند. یه داستانی هم داره که حالا خاطر شاد دوستان باشه، که میان توی مدینه میبینن که دوبر خانه عبدالله افتح شلوغه و مردم میرن سراغ عبدالله، اینا میرن پلوی عبدالله، چند تا سوال میکنن، میبینن عبدالله توش موند، بعد میان توی کوچه های مدینه همجور حیرانند حالا کجا بریم چیه مثلا، که میرن یک کسی اشاره کرد، که اشاره کرد پشت سر من بیا، پشت سر اون میگه رفتیم و ما رو در خانه ما موسای کاظم بود. حضرت گفتن اون کسی دنبالشی منم و سوال کردیم و به نتیجه رسیم، برگشتیم کوفه و خبر دادیم مثلا که امام بعدی امام موسای کاظم و مسئله جانشین. این رو خب میدانیم کتاب های ملل و نهل و فرق و مذاهب هم نقل کردن، نه این مضمون رو ولی بهش استناد کردن که به هر حال این گروه شیعه در کوفه تو مدینه دنبال امام بعدی بودن به این مضمون، که معلوم این مضمون به نوعی متواتر هم بوده، حالا تواتر نداشته معروف و مشهور بود. این رو کسی اختلاف ندارد که مؤمن طاق در زمان امامت امام موسی کاظم بوده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال مؤمن طاق رو هم جز اصحاب امام صادق آورده، هم از اصحاب امام موسی کاظم. حالا داشته باشه امام موسی، اما ما هیچ روایتی از مؤمن طاق از امام موسی کاظم نداریم، اونچه که در اختیار داریم. کسان دیگه همین رو نگفتن، یعنی نه نجاشی گفته که مؤمن طاق از اصحاب امام موسی کاظمه، نه خود شیخ در فهرست این رو اشاره کرده. ما حدس میزنیم که شیخ طوسی استنباط کرده اینکه مؤمن طاق در اصحاب امام موسی کاظمه. بعد نیست من تو پرانتز عرض کنم که بعضی از اساتید هم به خوبی اینو اشاره میکنن و تحقیق میکنن که اساسا کتابهای رجال کتابهای استخراجیه، خودش اصیل نیست. اهل رجال میان کتابهای حدیثی رو میبینند، از روی کتابهای حدیثی یا کتابهای تاریخی کتاب رجال تولید میکنند. چرا میگیم فلانی از اصحاب مثلا زین العابدین علیه السلامه؟ چون یه روایت داره، یا چون دیدیم مثلا نقش شده که در یک مجلسی که اصحاب بودن اونم بود. اینجوریست که طبقات در میاد، رجال در میاد. و در کتاب رجال شیخ فراوان داریم مواردی که کاملا مشخصه که این کتاب رو شیخ طوسی تولید کرده از مصادر دیگه، علاوه بر کوالت رجال برقی و سایر رجال های عرشبت که ابن غزالی و دیگران داشته، اما باز خودش هم تولید داره. این از که عرضم اینه، ما هیچ روایتی از مؤمن طاق نسبت به امام موسی کاظم نداریم، هیچ روایتی هم که دال بر ملاقات علمی و فکری باشه نیست. تمام اون چیز که از بعد خواهیم گفت همه در محدوده امامت امام صادق علیه السلام، یعنی منبع مهم و اساسی مؤمن طاق امام صادق. این نسبت بعد. و اما وفات رو هم نمیدون، بعضی گفتن بلا فاصله بعد از وفات امام صادق علیه السلام فوت کرد، بعضی گفتن سال 170 70 خورده فوت کرد، بعضی تا سال 199 هم گفتند، که احتمالا این دیگه 199 اینا اشتباست، این احتمال با حساب نحکم و دیگران خرج شده، ولی ما نمیدونیم پایان هم کجاست. حالا اون که ما در بحث کلام برامون مهمه اون منبع فکری رو میخوایم در بیاریم، که نقطه تمرکز علمی مؤمن طاق کجاست، تو چه دوره ایست. حتی بعضی گفتن از زندانی شدن مؤمن طاق گفتن، بعد از این من بحث خواهم کرد اون واقعه اسف‌انگیزی که برای بزرگان از اصحاب امامی اتفاق افتاد، بسیاری به زندان افتند، ارشد متواری شدن. بعضی مؤمن طاق را هم یکی از اونها دونستن، گفتن به زندان رفته یا متواری شده. جالب این است ما نمیدونیم، ما دیگه از سال 150 به بعد، یعنی بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، دیگه نمیدونیم اصحاب چی شدند. و این خودش یک نکته مهم و اساسیه. از اونهاست مؤمن طاق. اما نسبت به قبل از امام صادق علیه السلام، بحث مهم اینه. آیا مؤمن طاق از اصحاب امام باقر علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام هست یا نیست؟ روایت دارد یا ندارد. سال بعد این است که اگر روایت هم نداشت باشه ملاقات کرده یا نکرده. در کتاب های معاصرین مخصوصا اونی که اهل سنت و مستشرقان نوشتند در مورد مؤمن طاق تصریح کردند که مؤمن طاق از اصحاب امام سجاد و امام باقر علیه السلام. آقای فان اس در کتاب کلام و جامعه رو تصریح میکنه. آقای علی سامی النشار در کتاب نشأة الفکر الفلسفی جلد دو ذیل مؤمن طاق میگه مؤمن طاق از اصحاب امام سجاد و امام باقر هم بوده. بعضی از نویسنده‌هایی هم که کتاب‌های کتیب‌های با دیگه نوشتن اونا هم شاید به تبع همین ها نوشتن. عرض کردم در مصادر اصلی ما هرچه می‌گردیم کسی این رو ذکر نکرد. این از کجا آمده؟ آیا مصدری دارد یا نه؟ ما قدیمی ترین سندی که برای این مطلب داریم مطلبی است که در کتاب فهرست ابن ندیم، او هم نه در مت، در تکمله که روزه شما اون جلسه خوندیم گفتیم معذر ما تکمله من ابن ندیم نیست و به احتمال زیاد متأخر قرائن داره و یه آدم شیعی هم نوشته تکمله رو، یه فرد کاملا شیعه، قلم و بیان قلم شیعی است. در کتاب تکمله اگر تاریخش مقارن با زمان حیات ابن ندیم باشه که سال 380 فوت کرده اون حدود، در اونجا داره تعبیر این است و قد لقی زید ابن زین العابدین و ناظره علی امامت ابی عبدالله علیه السلام و لقی علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. ملاقات، بحث روایت و اینها نیست. این یکیه. یک سند دیگری هم داریم در کتاب اخبار و شعراء شیعه مرزبانی. ایشون هم متوفای 384 همون حدوده، دوره ابن ندیمه که اگر اون متأخر باشه این لاغل دی متقدمه. ایشون هم از ملاقات با امام سجاد و امام باقر حکایت میکنه، اما هیچ جای دیگری نداریم. آقای فان اس این رو به نجاشی هم نسبت میده، در مدرکش نجاشی رو میاره، اما هرچی نجاشی رو نگاه میکنیم چیزی نیست. از کجا ایشون استفاده کرده؟ ظاهرن اشتباه ایشون از این عبارته که من خوندم دیگه، و ابن عمه الحسین، ابن عمهی الحسین ابن منذر ابن ابی طریفه روا ایزن عن علی ابن الحسین و ابی جعفر و ابی عبدالله. تصویر آقای فان اس این است که این روا ایزن مانه کیه؟ مانه مؤمن طاقه. عبارت ایشون اینجوری خونده که و اما ابیه منذر ابن ابی طریفه روا عن علی ابن الحسین و ابن عمهی حسین ابن منذر ابن ابی طریفه، پسرموش هم حسین ابن منذر. روا ایزن رو استیناف گرفته. روا ایزن یعنی مؤمن طاق داره روایت میکنه. خب از آقای فان اس آلمانی خیلی بعید نیست یه هم چیزی. بعید از کسانی است که کتاب موجم و رجال مرحومای خویی رو چاپ کرده. مراجعه فرمایید اینایی که تصحیح کردن اونجایی که خواسته تقویم نصب بکنی روایزن باش سر سر. یعنی اینا هم اینجوری فهمیدن، چون این عبارت نجاشی رو سبک موجب رجالای خوی اینه دیگه، اول مصادر ششگانه رو هرچی اطلاعات دارن اینن میاره بعدا تحلیل میکنن. عبارت نجاشی رو که اینن آورده ایشون اینجا که رسیدن مصححان کتاب که احتمال از فضلای بزرگوار بودن همین کاری کردن، گفتن و ابن عمه حسین ابن ابی طریفه نقطه سر سد روا ایزن عن علی ابن حسین فلان. یعنی نام فهمیدن که روا ایزن مانی کیه؟ مال مؤمن طاقه. کوئی نام اشتباه هست. پس ریشه اشتباه معلوم میشه از کجا آمده. یه ملاقاته. ما اخبار شعرهای شیعه مرزبانی هم احتمال میدیم که از تکمله اونجا گرفته. این حالا بیایم بر سر، اولا تعبیر ملاقات دارن، نقل روایت ندارند، مثل فانس و علی سامیان نشار احتمالا مستند به همین روا دارن، میگن راوی هم اصحابند. مصادر دیگرمون چی؟ آیا ما روایتی داریم که دلالت کنه که مؤمن طاق از اصحاب امام باقره یا امام سجاد علیه السلام هست؟ در باب ملاقات با امام سجاد یا روایت از امام سجاد هیچی نداریم تا اونجایی که الان ما تفحص کردیم. هیچ چیزی که دلالت کنه که به نوعی مسئله وجود داشته. حالا من عرض میکنم فقط یه شواهد خیلی حدسی میشه گفت، ولی دلیلی برای معنا نداره. در مورد امام باقر علیه السلام هم ظاهرا فقط یک روایت در مصادر ما از مؤمن طاق از امام باقر ما داریم، و اون روایت روایتی است که در کتاب الحجه کافی آمده، باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، همون که قبلا هم گفتیم. روایت سوم این باب عن الاحول عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب از احول قال سألت ابا جعفر عن الرسول و النبی و المحدث. مؤمن طاق میگه من پرسیدم از امام باقر که معنای رسول و نبی و محدث چیست، حضرت جواب دادن. خب اگر ما باشیم این روایت و سلسله به هر حال روایت هم به کلینی هم اعتماد میکنیم، خب باید بگیم از اصحاب امام باقر علیه السلام لاقل بوده. یه روایت خودش نشان از این است که روایت دیگری هم بوده. اما این هم قابل خدشه است. حالا همین رو بخواهم میخواهم بحث شد. بله بله در میاد فقط همون میخواهم استفاده کنیم. من عرض کردم ما یه دونه کلمه رو هم تو بحثای تاریخی اینجوری نباید رها کنیم. اینا تو ارتباط با هم دیگه است که اجتهاد و استنباط رو به دست میده. حالا همه اطلاعات کنار هم میذاریم ببینیم چه چیز جدیدی هم ما تولید کردیم. خب این روایت مرحوم کلینی مستمسکی میشه کسی بگه که مؤمن طاق از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده، ولی ظاهرا این هم درست نیست. این روایت مستقیم از مؤمن طاق نیست. مرحوم صفار در کتاب بصار و درجات عین این روایت رو با همین سند آوردن. تعبیرشون این است که عن الحسن ابن محبوب عن الاحول قال سمعت زراره یسأل ابا جعفر، شنیدم که زراره از امام باقر علیه السلام میپرسه که من فرق بین الرسول و النبی و محدث. یه نکته. نکته دوم این است که شاهد برای اینکه این سقط در روایت داره سایر روایاته. حداقل دو روایت دیگر داریم که به عین همین مضمون و عبارت زراره که عبدالله ابن بکر نقل کرده، مثلا از زراره از امام صادق که من پرسیدم از امام صادق من فرق بین الرسول و النبی و المحدث. یعنی خود زراره هم غیر از که احول داره نمومن تا داره نقل میکنه که زراره پرسید، خود زراره هم گفته من پرسیدم جواب این بود. حداقل دو روایت داریم که به همین شکل نقل شده. این است که ما اینجا حتما قالب سخت در روایتیم. چه اشکال داره؟ بله دیگه گفتیم، گفتیم در آغاز امامت امام باقر علیه السلام ایشون شیعه شد، آمد و همجور بحث داشت دیگه. بله در زمان امام باقر علیه السلام جزء اصحاب بزرگ امام باقر علیه السلام، جزء اصحاب بزرگ، بیشتر معارف رو، معارف کلیدی رو از امام باقر نقل کرده، اون که تو جنبندی عرض کردیم. فقط تو مسئله ایمان بوده ای خاطرتون باشه، گفتیم تو مسئله ایمان حضرت امام باقر فرمودن که تو ذهن دیگه مسئله ایه که این آینده حل میشه، هم بحث بعد و عید معتزلی ها، هم خطکشی های مسئله ایمان و کفر بود، گفتیم منافاتی نداره. اتفاقا مسئله رسول و نبی و محدث همین جلسه آخر من عرض کردم که مسئله ای بود که امام سجاد علیه السلام مطرح کردن برای حکم ابن عیینه، آمد توی کوفه، خاندان زورا روش حساس شد، آمدن سوال کردن که این آیه قرآن چیه، محدث یعنی چی. فان این در واقع از دیدگاه های گفتیم خاص کردن، دیدگاه های ویژه‌ای بود که خاندان زراره دنبال کردن و به نامونام ثبت شد دیگه. خودم شهرستانی همین رو نقل میکنه، همین مضمون رو نسبت داد به زراره که زراره قائل است که معرفت امام معرفت فطریه، ضروریه، گفتیم یعنی منظور معرفت الهامیه، یعنی تحدیث. بله مشکل نداره، چون روایتش هم متعدده و مضمونم کاملا میتونه تاریخی باشه، از جهت مشکل نداره. خب حالا اگر بگیم ان الاحول قال، عرض شود که همون تعبیر ان الاحول قال سمعت زراره یسأل ابا جعفر، من از زراره شنیدم که داشت میپرسید، یعنی تو ملاقات حضور داشته. خب اینجوری بگیم یا نه سمعت زراره که سوال کرده، زراره گفت من پرسیدم، این خلاف ظاهره، یعنی ظاهرا توی جلسه حضور داشته. و خب خود این نشوندنده این است که مؤمن طاق از نظر سن و از نظر موقعیت نزد امام باقر یه رتبه چیه؟ این که روایت نداره، میگه من شنیدم که زراره به هر حال بزرگتر بود، او مطلب رو پرسید و ایشون داره نقل میکنه. هیچ روایت دیگری هم جز این به ظاهر نیست. قرائن دیگری هم داریم که ملاقات مؤمن طاق با امام باقر رو امری ممکن میکنه، یعنی دور از ذهن نیست. یکی از اونها، خب یکی همینه که اگه روایت رو به این شکل بپذیریم تو ملاقات بوده، اما ظاهرا هنوز جوان بود. شاهد دیگر سن خود مؤمن طاقه، حالا در روایات به تدریج آشنا خواهیم شد که این گویاست که مؤمن طاق سنش تو طبقه زراره و مشایخ بزرگه، مثل همران ابن اعین و اینهاست، برخلاف هشام که او زمان جوانتره. در چند روایت میخونیم زمانی که هشام جوان بود تو جلسه، مؤمن طاق و زراره و اینا جز پیرمردا بودن، جز مشایخ اون جلسه بودن. خب سن بالا اقتضا میکنه که خانواده شیعی، عموی پدر جزء روات بزرگ امام باقر، خب طبعا یه همچین فردی هم میتونه مرتبط باشه. یکی از شواهد دیگه که گفتیم بحث فرزندش حارثه، یعنی مؤمن طاق فرزندی به نام حارث داره که خودش از اصحاب و خواص امام صادقه و کتاب هم داره. و جالب این است که حسن ابن محبوب هم از پدر روایت میکنه هم از پسر. نشون میده که مؤمن طاق زمانی که خدمت امام صادق علیه السلام بوده مسن بوده دیگه، یعنی پسر که آمده در خدمت امام صادق باید یک سن و سالی داشته باشه. ما دو تا نکته استفاده میکنیم، یکی این است که اونقدر نزدیکی که این فرزند هم به تبع نقل روایت میکنه، یعنی توی ارتباطات هست، و استفاده میکنیم مسن بودن مؤمن طاق در زمان امام صادق. خب کسی در این خانواده موقعی فرزندی داره که از اصحاب امام صادق، حتما خودش هم زمینه ملاقات با امام باقر رو داشته. اما یا سنش اقتضا نمی کرد در زمان که از امام باقر روایت کنه، یا شرایط مثلا آماده نبوده، به هر دلیل روایت خاصی ما از مؤمن تا از امام باقر نداریم. به حساب تعبیر امروزی منبع فکری مؤمن تا طبق این ظواهر نگاه میکنیم امام باقر نیست، اما ملاقات هیچ مانعی نداره. این که آیا امام سجاد علیه السلام رو ملاقات کرده یا نکرده، این بستگی داره یه مقداری ما ببینیم آیا زمان وفاتش کیه. مثلا کسی که در زمان امام باقر در حدی نبوده که روایت کنه، با وجود شرایط روایت رو داشته، این کسی باشه اگرم ملاقات با امام سجاد کرده باید خیلی دوران جوانی باشه. نه، چون زید زمانی که زید جوان بود دیگه، زید زمانی که پدر فوت کرد نه نمیگه به تو گفته، یعنی به شما رسیده، یه لزومن به شخص تو. حالا میرسیم این رو. زید میگه امام بعد از پدرت عرض شود که محمد باقره. یه از کجا میگی؟ میگه به خبر ما رسیده، ما از پدرت داریم نقل میکنه. میگه چجور شده به شما گفته؟ من نگفته، در حالی که من فرزندش بودم، لقمه میگرفت، این رو خنک میکرد، دهان من میگذاشت. پدری که از لقمه گرم برای من پرهیز میکرد، از آتش جهنم پرهیز نکرد، منو پرهیز نداد. بستر اینه، چرا به من نگفت؟ به شما رسیده به من نرسیده؟ این دراز بر ارتباط نمیخونه. ولی این باز نشون میده که وقتی در اون زمان داره با زید مناظره و مباحثه میکنه، باید از نظر سنی در حد بالایی باشه. باز میدونیم احتمال زیاد این روایت، احتمال که یقیناً این روایت، چون بعضی از نقلا زمان امام صادق علیه السلامه، یعنی در آستانه قیام زید، بنابر بعضی از نقلا گفتن اصلا در محضر امام بوده. حالا من شد عرض کنم این نبوده، این اشتباه است. مناظره کرده بعد خدمت امام آمده نقل کرده، درستش اینه. پس داره قبل رو میگه، میگه به ما رسیده، اینجوری ما تشخیص دادیم. ادله وجود داره که در نسل امام باقر علیه السلام هست. خب این هم در باب طبقه مؤمن طاق، که ما فعلا مؤمن طاق رو یک طبقه از زراره مؤخر میدونیم، همین ترتیبی که ما داریم عرض میکنیم. حالا بعد میگیم که در باب هشام بن سالم هم چنین اعتقادی داریم که هشام بن سالم هم باز از نظر سنی از زراره همران جوانتره، اما از هشام بن حکم مسنتره. اما سیر سنی به همین شکله، زراره است در طبقه بعد، حالی طبقه منفک نیست، در لایه بعدی از در سنی هشام بن سالم و مؤمن طاق قرار داره، در رتبه آخر هشام بن حکم است که زمان ما مصاحب کاظم هم هست و از اصحاب و روات حضرت هم به شما میاد خواهیم گفت. اما حالا بخواهیم نزدیکتر بشیم، جایگاه کلامی مؤمن طاق هست.
من
فقط به همین ملاقات؟ بله؟ نه، اینکه یقینا نه، اینکه مؤمن تا از معتقدان به امامت امام موسی کاظم هم هست هیچ تردیدی نیست.
تو همون جلسه یه معارف بالاخره منتقل شده؟
بله بله فی الجمله بله. نه ما الان اینجا ما یه نگاه رجالی حدیثی داریم صرفاً، که میگیم به صرف ملاقات، به صرف یک حدیث مطلب رو میخوام از اصحاب بدانیم. الان چیزی بیشتر از این میخوایم. ما میخوام داریم موقعیت شناسی میکنیم زرار مؤمن طاق رو، میخوام یه منابع فکریش از کجا گرفتش، چه موقعیت اجتماعی داره زندگی میکنه، آیا این ارتباط با امام موسی کاظم همچنان ادامه پیدا کرده. حالا در هشام خواهیم دید، هشام قرین امام موسی کاظم هست، حضرت دائم بهش دستور میدند، یه جایی گله میکنن، این ارتباط ما در مؤمن طاق نمیبینیم. صحابی داریم میگیم از دیدگاهی ارتباط فکری رو داریم بررسی میکنیم، به صرف این نمیتونیم ارتباط فکری رو ما بشناسیم، چون که میگیم در باب امام باقر السلام ملاقات بوده. اما اگر این ارتباط ارتباط فکری جدی بود حتما باید روایاتی نقل میشد، با اهمیت که اصحاب نسبت به روایات امام باقر داشتن، که عنایت داشتن که روایات حضرت رو نقل کنن حتی کنار روایات فرزندشون. اما نسبت به جایگاه کلامی و جایگاه حدیثی مؤمن طاق، خب اینکه مؤمن طاق شاعر بوده از شعرهای بسیار مهم بوده هیچ بحثی نیست، اما همطور که مرحوم نجاشی فرموده اون چه که مؤمن طاق رو مؤمن طاق کرده تعبیرشون این است که و اما منزلته فی العلم و حسن الخاطر اشهر. دو تا ویژگی رو برای ایشون میشماره، یکی در علم یکی حسن خاطره. ولی حسن خاطر تو بعضی از تعابیرها تعبیر آمده به حاضر جوابی، بعضی آمده که فرد فتن و زیرکی بود در پاسخگویی. حالا نمونهش هم تو همون شغلش هم این رو نشون داده، اون لقب افتخار رو عرض شود که گرفت، شیطان طاق. در باب حدیث ما جایگاه مؤمن طاق رو جایگاه خیلی رفیعی نمیبینیم. خاطرمون هست در آغاز مدرسه کوفه من عرض کردم دو گونه شخصیت داریم، متکلم محدث، محدث متکلم. مؤمن طاق از متکلمانی است که جنبه حدیثی اون که نیست، ولی بسیار ضعیفه. به زراره که اصلا نسبتی نداره، تو یه محدث کاملا پرکار هست، حتی نسبت به هشام بن سالم و هشام بن حکم هم باز دارن جایگاه حدیثی او چندان زیاد نیست. شهرت اصلیشون در مناظرات، ولی کم کم داریم من چند تا نکته میخوام بگم حداقل به عنوان فرضیه دوستان داشته باشن. تو تحلیل شخصیت مؤمن طاق خیلی مهمه. ما اونجی که به عنوان برجسته و درخشان در شخصیت مؤمن طاق میبینیم قدرت درگیر شدن با رقیب، اونم با منطق جدلی احتجاجیه. بعد من عرض خواهم کرد که این چه فرقی میکنه با رویکرد کلامی هشام بن حکم. این دوتا رویکرد مختلف، چون که با زراره هم بحث کردیم او یه رویکرد دیگه، اینا رو بعد با هم مقایسه میکنه. ما در مؤمن طاق به لحاظ حدیثی نمیبینیم که حتی مثل هشام بن حکم خودش را اصرار بر روایت حدیث داشته باشه، چنان که حالا در بحث کتاب هم خواهیم دید. کتاب حدیثی از مؤمن طاق فقط یک کتاب نقل شده، چونم عرض میکنیم این کتاب سندش ضعیفه، این معناش این است که این کتاب هم چندان جا نیفته، یعنی افراد مجهول و ضعیف این روایت رو برای نسل‌های بعد منتقل کردن. اول تو کتاب اصلی زراره نیست، حالا عرض میکنیم تو حاشیه نقل شده، اونم کتاب با نقل ضعیف، یعنی مورد توجه نیست. یعنی برخلاف حارث گفت عدتون من اصحابنا، کتابش نقل کردن. هیچ کدوم از اصحاب بزرگ امامیه که از شاگرداش هم بودن مجالسشو نقل کردن، مجالسشو نوشتن، مذاکرات و مناظرات شد، کتابشو نقل نکرد. تعداد حدیثی هم که از او به عنوان حدیث باقی مونده، نه نقل حکایات، ملاقات ها، نقل مستقیم روایت یا غیر مستقیم روایت، از مؤمنه ها بسیار محدود مونده. پس جایگاه حدیثی او چندان مهم نیست. اون که او رو از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام کرده، تربیت ویژه حضرت نسبت به شخصیت کلامی اون. دو تا ویژگی ما در مؤمن اتفاق داریم که به تدریج توی اندیشه کاملا این استدلالی خواهد شد. یکی این که تلقی دیدگاه اعتقادی خاص اهل بیت. حالا وقتی این آرا رو میبینیم، مقایسه میکنیم حتی با هشام نحکم، میفهمیم که این جز اهل بیته، یعنی کسیست که به صورت خاندانی با اندیشه اهل بیت مراوده داره. تو تلقی درست عمق اون اندیشه اهل بیت ممتازه. اگه بخوام یک کمی جسارت کنیم، حتی این رو مثلا در زراره چنان که قبلا مطرح کردیم ندیدیم به این شکل. در هشام نحکم به این معنا نمیاد. امروز میگیم کلام توصیفی، کلام دفاعی، کلام توصیفی. تو کلام توصیفی معلوم خواهد شد که مؤمن تا، یعنی در تلقی درست مطلب و صورت بندی، این بسیار ممتازه. و ویژگی دوم مؤمن تا در حضور احتجاجی در مقابل مخالفینه. از این جهت هم حتی نسبت به هشام نحکم در ضمن قهرمانه، باز اگه نگیم بیشتر از اونه کمتر نیست. این از آثارش و از نوع مجادلاتش بررسی خواهیم کرد، خواهیم دید. این هم نکته دومه. اما یه نکته در شخصیت مؤمن طاق نیست که اتفاقا نقطه برجسته هشام نحکمه، بس خواهیم کرد، و اون نظریه پردازی. مؤمن طاق متکلم نظریه پرداز نیست. من شاید یه زمانی هم عرض کردم ما سه تا مسئله داریم، اینا رو باید هم تفکیک کنیم. یکی مسئله فهم و تبیینه. حالا بگید فهم، فهم عادی مطلب، چون مطلب رو خوب تلقی کنید، صورت بندی کنید. حرف چیه؟ نظر امام در باب بدا چیه؟ نظر در باب ماهیت اسماء و صفات و نسبت به ذات چیه؟ اینو میگیم مقام فهم، مقام تلقی، صورت بندی. گفتیم توی زمینه مؤمن طاق استاده. حالت دوم این است که شما یه حرف رو برگردید به یه سری مبانی برای این تئوری درست کنید. مثلا بدار تئوریزه کنید که رو مبانی عقلی این درست در میاد، این حرف خلاف عقلی نیست. بحث وجود خدا، بحث عصمت، خواهیم دید که هشام نحکم قهرمان نظریه پردازی در کلام شیعه است. مثلا مثل یک کسی که وظیفه و رسالت خودشو ای دیده که تئوری پردازی کنه. کمتر اندیشه از اندیشه معرفتی اهل بیت تا همین مقدار که ما رسیده که هشام نحکم روش نظری پردازی نکرده باشه. سویه مناظرات و احتجاجات هشام نحکم هم سویه نظری پردازانه است، یعنی وارد عمق مسئله میشه، عمق موضوع میشه، بحث ها رو میبره تو لایه های عمیق با مخالفین. و بعد خواهیم دید که همین کار دست هشام نحکم داد. مشکل بزرگ هشام نحکم در تاریخ تفکر ما این است که مباحث حوزه فهم و تبیین رو برده تو مجادلات کلامی. نمونهاشو نخواهم کرد. رویکرد سوم و کار سوم این است که جدل کنید. احتجاج کنید بدونی که برید تو مبانی. این کار مؤمن طاق. ما از بین مناظراتی که از مؤمن طاق مونده که خیلی مونده، خوشحال بوده 18 تا 20 تا مناظره فقط برای ما مونده، اصلا چند کتاب در زمان خودش نوشتن از مناظراتش، کمتر مناظره سراغ داریم. نمونه مناظرات هشام نعکب که وارد صلب موضوع بشه، بخواد مسئله خودش رو به صورت عمیق و پایه‌ای و تئوریک در مواجهه با رقیب قرار بده. این کاری که هشام میگه. ایشون در مقام احتجاج دنبال نقد تفکر مقابله و دفاع از کلیت مسئله است و این فن بسیار مهم نیست. فن مهم نیست. تو مجادلات و مناظرات میگن بهترین نوع مناظره این است که شما به گونه مناظره کنید، حرف طرف رد کنید، خودتو اثبات کنی بدون اینکه اندیشه خودتو سفره دلتو پهن کنی پیش دیگران. چون شما تو مناظره خاصی همه حرف خودتو بریزی بیرون، به هر حال یک گوشه حرفت رو طرف میگیره هوا میکنه، چون نمیتونه هوای همه، ولی سربسته که شما دفاع میکنید، اندیشه مقابل رو سربسته رد میکنید، خیلی راحت تر میتونید به نتیجه برسید. این شیوه مؤمن طاق توی بحثای مناظره است. حالا خواهیم دید که مؤمن طاق نه از سوی اهل بیت علیهم السلام و نه از سوی مخالفان متهم به اتهاماتی که به هشام نعکب زدن نشده. هیچ کدوم از اتهامات ویژه‌ای که حالا خواهیم دید، تشبیه، تجسیم، جبر که سیبل کردن هشام نحکم رو بهش حمله کردند، در مؤمن تا وجود نداره. ما این رو تحلیلمون اینه که مؤمن تا از مواردم اثبات خواهیم کرد نمیاد. اولا اهل نظری پردازی نیست تو کلام، هیچ جا ما ندیدیم یک تفکر رو تئوری پردازی کنه و کاری که هشام میکنه. ثانیاً تو مجادلاتش به عناصر و اجزای ریز و قواعد پایه نمیپردازه، بس رو در کلیت دفاع میکنه که با نمونهاش آشنا خواهیم شد. یعنی به عبارت یک کلام دفاعی رو از کلام توصیفی جدا میکنه، میگه ما یه تلقی کلی هستیم داریم نسبت به اندیشه، او رو تبیین میکنیم، حالا دفاع میکنیم ازش تو کلیت. این حالا من به عنوان یه فرضیه میخوام در ذهن دوستان نقش بنده، یه حرف حالی کسی نزده، چون اول ما بنده عرض میکنم ببینید آیا شواهدی که از این بعد ما ارائه میکنیم در تحلیل شخصیت مؤمن طاق، این شواهد گویای این نکته هست یا نه. خب در باب این که پس چند تا من مدعا کردم شواهدش رو خدمتتون عرض بکنم، در باب این که کتاب حدیثی نداشته، الان میرسیم به کتابهای اون، یه مروری میکنیم که در کتابهایی که بزرگان ما نام بردن هیچ کدام کتاب حدیثی نیست، کتاب خاص حدیثی، تنها مرحوم شیخ طوسی اونم در بحث کنا که قبلا اشاره کردیم، اون آخر که گفت کسان رو که من به لقب میشناسم اما اسمشون نمیدونم، گفت ابو جعفر شاه طاق لهو کتابون رویناه بالاسناد الاول عن حمید عن احمد ابن زید خزاعی عنه. در اینجا ظاهر عبارت این است که ایشون اسمشون نمیدونه، اما در رجال طوسی اسمشو گفته، گفته ابو جعفر محمد ابن علی ابن نعمان شاه طاق. حالا یا اینجا اشتباه، اون بحثی همون جلسه هست کردم اشتباه کرده، ایشون در ذیل کسانی که اسمشو نمیدونه آورده، چون شاه طاق اونجا با اسم آورده. ولی اون چه مسلمه این است که این کتاب کتاب حدیثی است. مرحوم اصحاب بزرگ هم میگه مؤمن طاق یک کتاب حدیثی داشته، لهو کتاب حدیثه. اما مرحوم آقای خویی موجم رو ببینید، ایشون ثابت میکنن که این سند بسیار ضعیفه. هم ابوالمفضل که در طریقت هست ضعیفه، همین آقای احمد ابن زید خزائی مجهوله. این است که این سند، سند به کتابیشون ضعیفه. عرض کردم کتاب حدیثی خیلی متوجه و ظاهراً اعتنا قرار نگرفته. روات اصلی حدیثی ما هم این کتاب رو نقل نکردند. حالا برای که بیشتری مطلب روشن بشه، همون لیست رو ملاحظه فرمایید. این رو البته آیه کرواسی، این بخشی از پایان نامه آقای کرواسی هست که از دوستانی که این هفته زارن مجلس داشتن تشمعی بردن از اصفهان، در پایان نامه ایشون روش کلامی مؤمن طاق هست. در اون بخش اول کار خوبی که ایشون کردند، مجموعه کسانی که از کتابهای مؤمن طاق نام بردن یک جدول تهیه کردن. ما خواستیم زحمت ایشون رو هم تقدیر کنیم، همینجا ازش استفاده کنیم. بعدم دنبال این تو پایان نامه‌شون در اون تک تک این کتاب‌ها یه توصیفاتی هم دارن، توضیحاتی هم دارن. حالا یه مروری بکنیم کتاب‌هایی که اینجا نقل کردن. آیه مدرسی طباطبایی در کتاب میراث مکتوب فرمودند فهرست ابن ندیم و فهرست نجاشی و فهرست شیخ در باب کتاب‌های مؤمن طاق فقط اندکی اختلاف داره. من ظاهرن تو اوائل بحث کوفه عرض کردم که نه، این اندکی نیست، خیلی اختلاف داره. این جدول کاملا نشون میده که باید بگیم اندکی تشابه دارد، ولی از عجایبه. شیخ و نجاشی هم است، استادان مشترک. عرض شود که نجاشی کتاب شیخ رو هم دیده. جالب اینه، نجاشی کتاب فهرست شیخ رو دیده و رو تکمیل کرده، اما لیست اینقدر متفاوت. حالا اول ببینیم یه جدول مقایسه ای رو. خب معروف ترین کتاب مؤمن طاق کتابی است که با عنوان افعل لا تفعل معروفه. نجاشی بیشتر از همه در مورد این کتاب نوشته. میگه که ولهو کتاب و افعل لا تفعل رأیته عند احمد ابن حسین ابن عبید الله. کیه احمد ابن حسین عبید الله؟ ابن غزالی پسر، ابن غزالی معروف، ابن غزالی معروف که قطع میکرده، فرزند ابن غزالی بزرگ، احمد ابن حسین ابن عبید الله، هم درس بودن دیگه. ابن غزالی پسر با نجاشی، اینا تو هر دو هم درس بودن. میگه دست اون این کتاب رو دیدم، کتابون کبیرون حسن، کتاب خیلی مفصلی بود، کتاب نیکویی هم بود. وقد ادخل فیه بعض المتأخرین احادیث تدل فیه علی فساد. بعضی از متأخرین، علمای نزدیک ما، یه احادیثی داخل اون کردن تدل علی فساد، چند تا نقطه داره. چاره آیا قرار بود بر فساد اون روایات یا فساد چیزی بوده نمیدونه. و یذکر و مؤمن تا در این کتاب ذکر میکنه تباین و اقاویل صحابه. یکی از مطالب مهم این کتاب این است که اختلاف دیدگاه های صحابه پیامبر رو، اصحاب پیامبر رو آورده. حالا ما نفهمیدیم، ظاهرا دیگران هم متوجه نشدن که افعل لا تفعل چه ربطی به این محتوا داره. اسمم اسم عجیب غریبی است. شهرستانی در کتاب ملل و نهل افعل لا تفعل رو با کتاب افعل لما فعلت، ایشون با این تعبیر دو تا کتاب میگیره. ظاهرش این است که میگه مؤمن طاق دو تا کتاب داشته، یکی افعل لا تفعل، یک کتاب افعل لما فعلت. این دارم به نظرم اشتباس، چون دیگران هم نه، تو جدولم مشخص تنها شهرستانی است که این رو گفته. این دارم اشتباهی است از شهرستانی، ولی این کتاب مشهورترین کتاب مؤمن طاق است. کتاب دیگر کتاب احتجاج فی امامت امیرالمؤمنین هست که کتاب فی الامامه یا کتاب الاحتجاج فی الامامه هم داریم، گزارا یک کتاب این دوتا. کتاب الرد علی الخوارج و الکلام علیها، این رو از کسی ایشون نقل نکرده، اشتباه است. اینو فهرست ابن ندیم نقل کرده. این تعبیر رو ستاره رو زیر فهرست ابن ندیم بزنید تو چاپ حتما افتاده. ابن ندیم کتاب رو با این عنوان ذکر میکنه. اما بیشتر این کسای دیگه که نقل کردن تحت عنوان کلامه علی الخوارج نقل شده. ظاهرا این کتاب از عرشبت که مباحث در میاد کتاب ردیه است و در قالب مناظره هم بوده، حالت مناظره داشته این کتاب. کتاب بعد که این دوتا هم یکی، کتاب الامام نمیدونیم. بله کتاب الامام 3-4-5، بله 3-4-5 به احتمال زیاد نه یک کتابه. 6 و 7 هم یک کتابه، 8 و 9 هم یک کتابه. که کتاب و مجالسهی مع ابی حنیفه و المرجعه، یک کتابون فی مجالسی مع ابی حنیفه اضافه و المرجعه، چون می دانیم ابو حنیفه قبلا اشاره کردیم رهز مرجعه کوفه است، عراقه، این چیز جدیدی نیست، یا قید توضیحی یا بوده هست شده. این هم چنان که ما از مناظرات باقی مانده وجود داره خواهیم دید که یکی از طرفهای بزرگ درگیری مؤمنتا ابو حنیفه است، رأس مخالفین کوفه است. و خود مخالفین هم نقل کردن، یعنی اهل سنت هم نقل کردن که از بعضی مناظرات زارن کسی در زمان خود او این مناظرات رو جمع‌آوری کرد در قالب یک رساله. کتاب رد علی المعتزله فی امامت المفضول. بعضی کتاب رد علی المعتزله نوشتن که این رو سیر علام نبلا آورده فقط، اون اولی درسته. حالا این بحث امامت مفضول رو هم خواهیم گفت که اندیشه معروف معتزلی های اون زمان مسئله امامت مفضول بود، که هم مؤمن تا هم هشام بن حکم رساله‌ای در نقد این دیدگاه نوشتند. فرصت شده عرض میکنم که این دیدگاه وارد کوفه شد، از معتزله اومد توی کوفه و خیلی از متشیعان کوفه رو، حالا شیعه که نه، متشیعان کوفه، خطی رو در کوفه به خودش مشغول کرد. خیلی از شیعه ها همین رأی رو پذیرفتند و یه مقداری تو بعضی از جهات متمایل به نظریه امامت معتزله شدن، همین امامت مفضول. البته می‌دانیم که امامت مفضول نظریه معتزله بغداده، یعنی بعداً معتزله بغداد این نظر انتخاب کردن، ولی بعضی از معتزله بصره اقلی هم اینو قبول داشتن. معروف این است که واصل قائل به امامت مفضول بوده. حالا این در جای خودش بحث. کتاب بعدی که تقریبا 4 اسم برش گذاشتن، کتاب در امر طلحه زبیر عایشه. این رو هدیت العارفین گفته کتاب فی امر طلحه زبیر در استطاعت. دیگر مونده کتاب طلحه و عایشه، کتاب الجمل فی امر طلحه زبیر و عایشه. باز از بحث‌های کلامی خیلی مهم بود که آیا این گروه از نظر ایمانی و اعتقادی چگونه هستند؟ موضع ما در مولانا چگونه باید باشه؟ دوستان حدشون در مورد استطاعت چیه؟ فعل استطاعت؟ ظاهرن آیه کرباسی تو این رساله آمدن گفتن این فعل استطاعت معناش این است که این محتوای بحث استطاعت بوده. ما هنوز هیچ ارتباطی بین استطاعت و مسئله جمل اصحاب جمل نمی کنه. چه حدسی می زنن؟ علما و عالمات، بله؟ یه احتمال نیست که دوتا کتابه، یه احتمال تقویت می کنید. ما نمی پذیریم چون هدیت العارفین کسی نیست که چیز رو تشخیص بده، یعنی پیدا کرده باشه که هیچ کس دیگری، باز اگر منابع اولیه فهرست ابن عدین رو گفته باشه، میگیم احتمالا یه کتابی در استاعت بود که دیگران ندیدن، نه نکرد. اما هدیت العارفین این که چند قرن قبل نوشته شده، این خب اشتباه از چیه؟ چی شده که اشتباه شده؟ من به نظرم ایشون عایشه را استطاعت خونده و بعید نیست ها. چی؟ بله؟ نه او فش موقع استطاعت و عایش خوندی فهم درست میشه و از این اغلاط زیاده ها. نسخه های خطی قدیم رو در نظر بگیرید، در کتاب خطوط قدیم رو در نظر بگیرید، هیچ بعید نیست که این بوده کتاب فی امر طلحه و زبیر و عایشه، این شده باشه استطاعت. دیگه حالا ما یه چیز درستش یعنی حالا احتمال من میدم، ولا استطاعت هیچ اصلا وجهی نداره، یعنی هیچ اسم هدیت العارفین که اصلا اهل این معنا نیست و بعدم مأخذ دیگری نقل نکرده باشه آورده. به هر حال یه کتابه، موضوعش هم روشنه، کاری به استطاعت هم نداره. حالا شاید مثلا یک تعبیر دیگری بوده. یه کتاب دیگری که خیلی مهم هست به مؤمن طاق نسبت دادن، شاید بعد از کتاب افعل لا تفعل، این خیلی زیاد نقل شده که البته نجاشی رو نقل نمی کنه ولی دیگران نقل کردن، فهرست ابن ندیم نقل کرده، شیخ نقل کرده در فهرست، سیر اعلام نبلا نقل کرده، به نام کتاب المعرفه است. این کتاب المعرفه چیه؟ این عنوان کتاب المعرفه را شما ببینید در فهرست کتاب های شیعه خیلی زیاده. در نجاشی من یه زمان کتاب المعرفه را از کل نجاشی استخراج کردم، گشتم امروز با عجله تو یادداشت رو بیارم فهرست بخونم برای دوستان، شد از او دوستان بتونم بیارم. حتی کسانی که محدثن کتاب المعرفه دارن، فقط خاص متکلمان نیستی باشه. ای چی بوده؟ کتاب معرفت شناسی بوده؟ یا نه؟ نه نه بله، این معرفت شناسی بعیده باشه. چیزایی که از قرائن به دست همزان با جنبندی نرسیدیم که چی بوده. بعضی از موارد ما پیدا کردیم کتاب المعرفه گفتند بحث امامته، یعنی شناخت امامه، اما ظاهراً در بعضی از جاها هم معرفت الله هم هست، یعنی مواردی نقل شده که ظاهرش بحث معرفت اللهه. من نزدیکترین احتمال، اصلا روش اصراری ندارم، چیزی که به ذهن میرسه این است که این کتابی بوده که اون معرفت‌های اساسیه شیعه، عرض کردیم یه نزاع خیلی مهم بحث معرفت اضطراری معرفت اکتسابی بود، این نزاع از آغاز بود که ما در حوزه معارف اعتقادی چیار باید بدونیم. بعید نیست که اون اصول اعتقادات نه به صورت منظم، مثلا معرفت الله، حوزه‌ای که حوزه معرفت، معرفت الامام، تو این کتاب ها جا می دادن. کتاب المعرفه یعنی اون کتابی که شناخت دینی انسان و آنون کتاب معارف مثلا، نه به این شکل منظم و دستبندی شده، اما مباحث معرفتی توش می آمده. البته بحث های امامت مسلم یکی از بحث های کتاب های معرفت بوده، این هست، چون چند تا قرینه برای معنا داریم، ولی یک دو قرینه هم داریم که کتاب های معرفت الله و اینا هم به نوعی بوده. باب امامتش مسلمه. کتاب اثبات الوصیه، کتاب الحدیث. اینجا آقای کرباسی فقط از ذریعه نقل کردند، ظاهرا در توضیح هم اشاره کردن کسی دیگری نقل نکرده. خب میگیم نه، ما همون عبارت فهرست شیخ رو میتونیم بیاریم، چون خود مرحوم صاحب از ذریعه میگه از شیخ گفته، خود صاحب از ذریعه میگه شیخ اینو گفته، در فهرست. خب شیخ در فهرست کجا گفته؟ در همین باب کنا گفته دیگه. پس مصدر ازلی هم معلوم میشه، فهرست شیخه. اما یک کتابی داریم که البته از تاریخی هم مهمه، کتاب فی ایام هارون رشید، این رو فقط سیر اعلام نبلا گفته. حالا همین جایی رو عرض کنم که دیگه این رو جلسه آنده بذارید تو بحث مذهب و تفکر مومنتا رو عرض خواهم کرد. یادم بیارید، یادم رفت که به چه مناسبتی سیر اعلام نبلا یا دیگران از مؤمنتا و هشام نکم یاد کردند. به خود جالبه، یعنی یک کتاب تراجم اهل سنت که غالبا باده پردازه به کسانی که روایت دارن یا به نوعی در روایات و رجال اهل سنت دخالتی دارند، از مؤمن تا یاد کرده، از هشام نکم یاد میکنند. منحصر به اینم نیست، مثلا از بالوفیات هم داره، چند کتاب تراجم اهل سنت نقل کردن. عرض کنم که به چه مناسبت این شخصیت ها وارد کتاب های تراجم اهل سنت شدن. در ضمنی که سیر اعلام نبلا ذهبی در سیر مؤمن طاق رو ذکر میکنه، چند کتاب نسبت میده که معلوم است، شما از این جدول ببینید، مثلا کتاب امامت رو نسبت میده، کتاب رد بر معتزله رو نسبت میده، طلحه و عایشه معرفت و این ایام هارون رشید. نمیدونیم، هیچ کس دیگری این رو نگفته. ذهبی هم تو قرن هشتم نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، بگیم مثلا به یک شاید دسترسی داشته که. به هر حال اگر چه این چیزی درست باشه، میتونیم بگیم مؤمن تا او زمان زنده بوده، یعنی حتی بعد از دوره هارون این رو باید نوشته باشه. او احتمالی که مثلا سال 190 خورده باشه اون تایید میشه. اما در اصل خود این کتاب و اتصابش به مؤمن طاق فعلا با تردید کرد تا شواهد دیگری پیدا بشه، اینو نمیشه پذیرفت. خب ببینید، غیر از کتاب حدیث تمام کتاب‌های دیوان این بحث‌های تاریخی همه کتاب‌های کلامی‌اند. حداقل ما از عناوینش درک می‌کنیم که کتاب حدیثی خاص جز همین بند 18 نیست. بله، نه اون که ممکن نیست، حتما بوده. مثلا در کتاب اثبات رسالت یا کتاب الامامه بعید نیست که بخشی از امامت امامت احتجاجات حدیثی باشه. البته طبیعتاً کسی مثل مؤمن طاق در اونجا نمیاد تو کتاب مثلا احتجاج در امامت امیرالمومنین به روایت مثلا امام باقر تمسک کنه یا امام صادق تمسک کنه. خبر این روایت هم نقل میکنه، روایت از پیامبر اکرم، اونم از طریقه ای که اونها قبول داشته باشن میاره. اما اصل کلی مسئله که میفهمه درسته، که معمولا هم اینطور بوده، این که نو کتاب ها درش مایه های حدیثی بوده. عرضم این است که جزء محدثانی که دارای کتاب مستقل و شأنشون شأن نقل حدیث باشه، ما مؤمن طاق رو نمیتونیم به حساب بیاریم. بنابراین شواهد موجود داره میگیم، حالا چیزایی بوده مفقود شده. اصلا هم کسی که یک کتاب حدیثی داره، کتاب حدیثیش از طرق معروف حدیثی نیامده، حالا که پسرش کتاب نوشته، اصحاب بزرگ ائمه نقلش کرد. حسن ابن محمود بی تردید از شاگردان مؤمن طاقه، هیچ تردید نداره، بعضی روایت هم ازش نقل کرده، اما حسن ابن محمود این کتاب نقل نکرده. بله، کتاب شلام. بله بله، این که دیگه اطلاعاتشو داریم. اینکه خود همین عبارت نجاشی گویای کاملا این است که کتاب کلامیه. نه، ایام هارون رشید هست که هم تو اصل کتاب ای باشه چیز با تاریخی باشه، مثلا حاکی از همین شرایطی که برای شیعه در ایام هارون پیش آمده، چون از اصل شما تردید میکنیم، چون خیلی بعید است که چنین چیزی باشه. خب اگر موافق باشید فعلا ما این بحث رو فرصت داریم بحث کنیم نیست یا پس ما جلسه آینده تقاضامون از سروران مکرم این است که این بخش مؤمن طاق از رجال کشی رو اختیار و معرفت رجال رو بخونن، آقایون هم که و خواهران که دارن همراه بیارن، چون به این بحثاش کار داریم. ما یه چند تا ادعای بزرگ کردیم، با کم کم اینا رو ثابت کنیم. از صفحه این چاپ آیه مرحوم آیه مصطفوی 185 ترجمه مؤمن طاق شروع میشه. مخصوصا الان هم فعلا در مرحله اول تمرکزمون روی تعریف ها و ذم هایی است که در مورد مؤمن طاق وجود داره و اینکه نقطه تأکید در تعریف و ذم کجاست. الحمد لله.